بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهات مسئله خیر و شر به چند قسمت تقسیم می شود. بعضی از شبهات ناظر به اصل مسئله است که شر چگونه از خیر نشأت می گیرد. جواب این شبهان است که شر یک امر وجودی است و اون امر عدمی است. اون امر وجودی که مصداق شر است، مصداق بالعرض است و قهرن بالعرض داخل در قضای الهی است و بالعرض از خدای سبحان صادر می شود و این بالعرض در دو مبحث تکرار می شود، یعنی امور وجودیه شرند بالعرض و بالعرض هم داخل در قضای الهی هن، اونطوری که مرحوم محقق داماد تبیین کرد. این سلسله شبهات هم ورودشون در اصل بحث و هم جواب از این شبهات بجاست. قسم دوم شبهاتی است که میگوید طرح مسئله خیر و شر برای حکیم نابجاست، زیرا حکیمی که خدای سبحان را فاعل موجب میداند حق دخالت در این بحث ها را ندارد. این سست‌ترین شبهه است که در مسئله هست و مرحوم آخوندم از این شبهه به عنوان به من رکیکل اعتراضات یاد کرده است. قسم سوم شبهه‌ای است که هم در اصل مسئله راه دارد و هم اقوى شبهات در مسئله است، حلش آسان نیست، زیرا نیازی به این نیست که انسان در جواب اون شبهه بگوید شر یک امر عدمی است. میپذیرند که شر یک امر وجود امر عدمی است و این شبهه با اون جواب‌های گذشتم حل نمی‌شود که این یک امری است اقلی و امر قلیل در برابر خیر کثیر قابل تحمل است. مشکل بودن این شبهان است که ما می‌پذیریم که شر یک امری است عدمی، اما این امر عدمی منشأ وجودی دارد، یعنی یک امر وجودی است که باعث پیدایش این عدم است. این اون امر وجودی باعث زوال ذات یا زوال کمال ذات است. پس میپذیریم که شر یک امریست عدمی و میپذیریم که شر یک امریست قلیل و خیر کثیر. اما اگر یک شری نسبت به یک نوعی دائم بود، مستلزم قصر دائم است. اون قصر دائم را چگونه حل کنیم؟ نه از جهتی که شر است، از اون جهت که قصر دائم است. بیان ذالک این است که اگر فقط مسئله دنیا بود، شبهات یاد شده فقط در مسئله راه داشتن و جواب شبهات گذاشتم جواب گویایی بود. اما مسئله خیر و شر در فلسفه، در فلسفه الهی، در الهیات المنرخه است، روی دنیا و آخرت و عوالم گذشته و عوالمی که در پیش داریم مطرح است. یکی از عوالمی که یقیناً در پیش داری مسئله قیامت است و بهشت و جهنم، و همونطوری که عده‌ای در بهشت مخلدن، عده‌ای در جهنم مخلدن ولو کم، گرچه معذبین در نار فراوانن که لعم لعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، اما بسیار از معذبین مشمول رحمت الهی خواهند شد و هاولای اتقا الله من النار، و عده‌ای هم در اونجا مخلد میمانند که خالدین فیها ابد. اونها که مخلدند، خلود اونها به هیچ وجه قابل توجیه نیست، نه روی نظام فاعلی و مبدا فاعلی قابل توجیه است، نه روی نظام قابلی و مبدا قابلی. بیان ذالک این است که اینها که در جهنم برای ابد مخلدند، نه مبدا فاعلی خواهان خلود اهل نار است، نه مبدع قابلی سازگار با خلود است. اما مبدع فاعلی فواضحون لأنه سبحانه تعالی حکیم جواد غنی عن العالمین، او همونطوری که غنی از طاعت مطیعین است و غنی از معصیت عاصین است، غنی عن تعذیب العصاة هم هست. یعنی همونطوری که از عبادت اهل تقوا او طرفی نمی بندد و از معصیت عصاة متأثر نمی شود و آسیب نمی بیند، از تعذیب عصاة هم لذتی نمی برد، خیری عائد او نمی شود. اگر یک موجود غنی محض بود، از هیچ کاری نفعی عائد او نمی شود. لازمه غناء مطلق آن است که از تعذیب اهل نار بی نیاز باشد. پس فاعل بما انه فاعل اقتضای تعذیب ندارد. اگر در بحث های گذشته راجع به اصل مسئله تعذیب جواب داده شد که تعذیب خدای سبحان از باب انتقام مظلوم از ظالم نیست، از باب انتقام قاضی محکمه از مجرم نیست، از باب انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز نیست، از باب انتقام یک ولی مهربان از کودک بازیگوش است و مانند آن، اگر اصل تعذیب با این حل شد، خلود عذاب هرگز با این بیان قابل حل نیست، زیرا مبدع فاعلی از تعذیب بی نیاز است. مبدع قابلی هم با ابدیت خلود از عذاب سازگار نیست. اما بیان این که مبدع قابلی با ابدیت عذاب سازگار نیست این است که هر نوعی را که خدای حکیم آفرید برای او کمال و مقتضای مقرر کرده است. لازمه هدفداری موجود آن است که بین صورت نوعیه او و کمالات ثانوی او یک ربط ضروری است که هر موجودی هوس و هبا ان منصورا خلق نشده است. هر موجودی یک کمالی دارد که باید به اون کمال برسد و در تطرق نیل به اون کمال حرکت می کند. اینجور نیست که یک موجود را خدای سبحان در عالم آفریده و رها کرده نسبتش به همه اشیاء علی الصواب باشد که معلوم نیست چه خواهد شد و کجا خواهد رفت. این چنین نیست. هر موجودی یک سمت و سوی دارد که به اون سمت می رود و بین اون سوی و این موجود یک ربط ضروری است به نام هدفداری نظام خلقت. هیچ چیزی را خدای سبحان یله و رها نیافرید که نسبتش به اهداف و جهاد علی الصواب باشد، باری به هر جهت هر چه شد شد. این طور نیست، بلکه هر نوعی را که آفرید برای او کمال خاصی مقرر کرد و او را مجهز کرد که با استمداد از اون جهاز درونی راه مخصوصی را که خدای سبحان هدایت می کند طی کند، با پیمودن اون راه مخصوص به اون هدف برسد. تنها سخن از حیوانات نیست که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، ما من موجود الا هو سبحانه و تعالی آخذون به ناصیته، چون اعطا کل ذی حق حقه، اعطا کل ذی خلق خلقه و امثال ذلك. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بنابراین برای هر نوعی یک هدفی است به ضرور و بین هدف و این نوع یک رابطه ضروری و صراط مستقیم است به ضرور. اگر این چنین است، ممکن نیست که یک نوعی را خدای سبحان با هدف مشخص آفریده باشد و راه ضروری بین این نوع و اون هدف را هم آفریده باشد و برای ابد این هدف از این نوع منقطع باشد و این نوع از رسیدن به اون هدف محروم. و این است که میگوین قصر دائم محال است و همچنین قصر اکثری. این با عنایت حق سازگار نیست، این به تعطیل شبیه تر است، این به عبس نزدیک تر است تا حکمت. چه فرق است بین این که خدای سبحان برای یک نوع هدف مشخص نکرده باشد اصلا، یا برای یک نوع هدف مشخص کرده باشد ولی اون نوع هرگز به اون هدف نرسد. نظامی که برای نوع هدف تعیین نمی کند یا نظامی که برای نو هدف تعیین می کند ولی هرگز اون نو به اون هدف نمی رسد، این نظام عبث است. و خدای سبحان منزه عن العبث است و ما کننا و ما خلقنا لاعبین. این قصر دائم با حکمت خدای سبحان سازگار نیست. مبدا قابلی یعنی خود اشیا تحمل قصر دائم را نمی کنند. این اصل کلی. انسان از اون موجوداتی است که برای سعادت آفریده شده است، نه برای شقاوت. همانند دیگر موجودات است. این معنای عقلی را وحی هم تأیید می کند که می فرماید ما انسان را برای سعادت خلق کردیم. پس این نوع انسان یک هدفی دارد به نام سعادت و لقای حق و مانند. و چون هدف برای این نوع تکوینی است، رابطه ضروری بین این نوع و بین اون هدف هم به نام صراط مستقیم تکوینی است. و اگر احیانا در عالم حرکت مصادماتی نگذاشتن چند سباهی این نوع به اون هدف برسد، همانند دیگر موجوداتی که رهزنان موسمی نمیگذارن اونها به مقطع برسن، سرانجام این رهزنها باید کنار بروند و این صراط مستقیم باید بی مزاحم باشد تا نو با پیمودن این صراط مستقیم به اون هدف اولیش راه یابد. از این جهت که مبدا قابلی حتما باید به اون مستعد لهش برسد. پس خلود و عذاب جاوید نه با حکمت حق سازگار است، نه با فاعلیت فاعل سازگار است، نه با قابلیت قابل. با فاعلیت فاعل سازگار نیست، فواضح لأنه حکیم غنی عن العالمین. با قابلیت قابل سازگار نیست، برای اینکه قصر دائم و قصر اکثری محال است. البته اصل عذاب فعل جمله و جهنم رفتن در قعر فشار دیدن و عذاب برزخ و مانند آن، اینها قابل تحمل هست و با هیچ یک از این مبانی مخالف نیست. اگر شبهه‌ای در اصل عذاب هست، جواب‌های گذشته برای حل شبهه اصل عذاب کافی است، اما فعلا بحث در خلود است. این معنا را مرحوم صدر المتعلهین باز می‌کنند. لذا فهمان این قوی‌ترین شبهه‌ای که در مسئله خیر و شر مطرح است. البته این با این گونه از شبهات قوی در مکتب‌های الهادی به عنوان شبهه اصلا مطرح نیست. اونا اصلا مسئله قیامت و جهنم و ابدیت عذاب و خلود عذاب و امثال ذالک را نپذیرفتن، درک نکردن تا اینکه به عنوان شبهه یاد کنن. و اگر چنونچه احیانا در این زمینه سخن میگوین، به عنوان جدل سخن میگوین نه به عنوان برهان. ولی در مسائل آزمایشی و تجربی عالم طبیعت، چون محسوسات و مشهودات خود اونهاست و در محدوده طبیعت هم میاندیشن، میتوانن قیاسی در حد برهان تشکیل بدن با مقدمات تجربی. این شبه خیلی قوی است و مخصوص الهیون است. مرحوم آخون این شبه رو باز میکنن تا حدود و صغور این شبه به خوبی روشن بشود. میفرمان به این که در توجیه خلود شما یکی از این دو مبنا را باید بپذیرید. یا بگویید انسانی که گرفتار سیئات و تبهکاری هاست، فطرت اصلیش که فطرت توحیدی و فطرت الهی است، تبدیل می شود به فطرت دیگر به نام بهیمه و مانند آن در می آید. الاهی کل انعام و لهم ازل، واقعا می شوند حیوان. یا نه، فطرت اصلیشون باقی است، از این دو حال بیرون نیست. این به صورت یک منفصله حقیقی است که اما ان تکون الفطرت الاصلیت باقیتا اولا. چون منفصله حقیقی است، مقدم و تاری نقیزه همان حصر حصر عقلی است. نه کمتر از این فرض می شود و نه بیشتر از این. انسانی که در مسیر معصیت قدم بر می دارد، یا فطرت اصلیش را از دست می دهد یا نه. اگر فطرت اصلیش را از دست داد، این که در مسیر شهوت حرکت شد، حرکت کرد، در مسیر بهیمه شدن حرکت کرد، شد بهیمه، یا در مسیر درندخویی و سبوعیت قدم برداشت، شد سبوع زارع و گرگ خوناشا. اگر سبوع زارع شد یا بهیمی شد که همتها نه بطنها، حقیقتا شده بهیمه و حقیقتا شده سبوع و فصل اخیر او بهیمه است و سبو است. حیوانون ناطقون سبع، یعنی انسانی است که بهیمه شد و این انسانیت نوع متوسط است و در تحت او چندین نوع است که یکی از اون انواع بهیمیت است. بهیمیتی که بعد از انسانیت است به مراتب قوی تر از بهیمیتی است که قبل از انسانیت است. لذا این شخص در بهیمه بودن اقوای از دیگر بهایم است، لذا بل ازل و سبیل است. دیگر بهایم حد بهره برداریشون از طبیعت محدود است و این انسانی که بهیمه شد نامحدود میچرد، یا اون سبع زارع درندگی او محدود است، این انسانی که به سمت سبعیت حرکت کرده است درنده خوی او محدود نیست. اگر انسان در تخلق به اخلاق رذیله در برد شهوت و غضب اونقدر قوی شد که این افعال به صورت احوال در آمد اولاً و این احوال به صورت ملکات در آمده ثانیاً و این ملکات به منزله صور نوعیه در آمده ثالثاً که از اونها اگر به شرط لا عقص بشود صورت یاد میکنند و اگر لا به شرط عقص بشود فصل اخیر یاد میکنند. اگر فصل اخیر شد میشود ذاتی او، اگر ذاتی او شد هر چه از این ذات صادر بشود ملایم با این ذات است. یعنی سبع زارع گرچه نسبت به رمه زیونبار است ولی نسبت به خودش بهرمند است. یا اون بهیمه‌ای که به مزرع و مرتع دیگران حمله کرد گرچه نسبت به مزرع و مرتع ویرانی به بار آورد ولی نسبت به بطن خودش و نسبت به هم خودش لذت برده است. اگر انسانی به طرف تباهی حرکت کرد و این اخلاق رذیله و ملکات به منزله صور نوعیه شد، به منزله فصول اخیر شد، هرچه از این نفس و از این ذات و از این صورت نوعیه و فصل اخیر صادر می شود عرض لازم اوست نه عرض مفارق. وقتی عرض لازم او شد لذت می برد. قهرن اون بحث ها گذشته شما راهگشا در این مسئله نیست. شما اگر اصل انتقام را توجیه کردید گفتید لازمه عمل هست، شما نار را تثبیت کردید که آتشی هست اما نه عذاب. شما گفتید لازمه مال یتیم خوردن آتش خوردن است. اگر کسی تجاوز به مال یتیم برای او ملکه شد و صورت نوعیه شد، این صورت نوعیه به صورت آتش خوری ظهور می کند. بسیار خوب. اگر هم ثابت کردید که عذاب لازمه ضروری این فعل است، از خارج تحمیل نشده است، این لازم چون مصالح با ملزوم است لذت است، عذب است و نه عذاب. نار ابدی است، جهنم ابدی، سوخت و سوز ابدی است، نه عذاب ابدی باشد. زیرا اگر این ملکه صورت نوعیه شد و لازمه این صورت نوعیه اون کارهاست، هر ملزومی مصانق با لازم است و هر لازمی مصانق با ملزوم، و این صورت نوعیه از اون کارش رنج نمی برد بلکه لذت می برد. این در صورتی است که این ملکات به منزله صور نوعیه بشود و اگه صورت نوعیه شد فصل اخیر شد دیگر فطرت اصلیه را از انسان می رو باید. و اگر چنونچه این احوال و این ملکات و این اخلاق به منزله صورت نوعیه و فصل اخیر نشد و صورت نوعیه و فصل اولی به نام انسانیت انسان باقی است، اون فطرت الله التي فطر الناس علیها باقی است، اون چهره انسانیه و فصل قبلیش به نام ناطقون او باقی است. اگر باقی است پس این اوصاف عوارض مفارق است. وقتی عوارض مفارق شد معنای عذاب درست است، یعنی این فطرت و این نفس با این اخلاق با این ملکات سازگار نبود و با نتایج این ملکات هم که به صورت جهنم و نار در می آید مصانخ نیست و اینها عوارض غریب است و تحمیل بر فطرت است و عذاب. این هم نار است هم عذاب و از این جهت محذوری ندارد. به بحث‌های گذشته شما همین اشکال را حل می‌کند. ولی چون اصل فطرت باقی است و اینها عوارض غریبن، عرض غریب یه روزی بالاخره باز زائل بشود. چرا؟ چون اگر فطرت باقی است و نو باقی است و صورت نوعیه باقی است و فصل اخیر باقی است، عوارض غریب نمیتواند جلوی این صورت نوعیه را برای ابد بگیرد. این میشه قصر دائم. و اگر قصر دائم با حکمت حق سازگار نیست، قهرن یه روزی فرا میرسد که این عوارض غریب رخت بر میبنده. پس عذاب مخلد نیست، یا امر دایر است بین اینکه اون چه که خلود هست عذاب نیست، یا بین اینکه اون چه که عذاب است خالد نیست. این دو محذور مبنی بر این دو اصل است. یک اصل آن است که انسانی که در سمت معصیت حرکت میکند فطرت اولیش از دست میدهد. اصل دیگر آن است که انسانی که در سمت معصیت حرکت میکند فطرت اولیش از دست نمیدهد. الان در صراط این بحث نیستیم که ملکات نفسانی با نفس چه ارتباطی دارند. همونطوری که در مسائل عقل نظری اتحاد عاقل و عقل حق است، در مسائل عقل عملی اتحاد عامل و عمل هم حق است. همونطوری که در مسائل عقل نظری گفتن ای برادر تو همون اندیشه ای، در مسائل عقل عملی هم گفتن ای برادر تو همون اراده ای، ای برادر تو همون نیتی و مانند که یحشر الناس علی نیاتهم ولکل امرئ ما نوی. الان بحث در این نیست که عاقل با عقل متحد است و عامل با عمل متحد است، مرید با اراده متحد است، ناوی با نیت متحد است و مانند آن. ما داعیه هیچ کدام از دو طرف را در این بحث نداریم. ولی علی حال جای این سوال باز است که این صور نوعیه که برای انسانیت هستند یا باقیان یا نه. اون ملکات یا به منزله صور نوعیه و فصول اخیره انسان در می آیند که فطرت انسانیه و اون فطرت الهی رخت بر می بندد یا نه. و علا ای تقدیر محضور هست، اگر اون صورت انسانیه و فطرت الهی رخت بر بست و صورت جدید فصل اخیر شد، دیگر عذابی در کار نیست. فضلاً عن الخلود، ممکن است خلود باشد ولی عذاب نیست. و اگر چنونچه اون صورت نوعیه رخت بر نبست و این صورت جدید هم عرض مفارق هست، عذاب قابل تصور هست و خلود و جاودان بودن اون عذاب قابل تصور نیست. این قوی ترین شبهه است در مسئله عنایت حق سبحانه و تعالی و در مسئله خیر و شر. مرحوم آخوند می‌فرمان به اینکه شبهه خیلی قوی است، مبادی گذشته برای حل این شبهه رسانی است. باید وارد مسئله معاد بشویم. مسئله رابطه عمل با عامل مشخص بشود که خلق چه می کند، عمل چه می کند. همونطوری که در مسائل علمی عالم و علم متحد است، در مسائل خلق و عمل خلق با متخلق متحد است یا نه، انسان نوع متوسط است یا نه. اگر تحت انسان انواعی است و اصنافی است، این رو باید خوب باز کرد که انسان آیا یک چهره دارد یا چندین چهره دارد. شمایی که امر را به صورت منفصل حقیقی آبودید، یک قدری باید بازتر بیندیشید. انسان را ما در مسئله علم و نفس خوب باز میکنیم. این شبهه قسمت مهمش به انسان شناسی مرتبط است. ما در مسئله علم و نفس باید ثابت بکنیم که انسان که دار نفس است، النفس فی وحدتها کل القوا، نحوه وحدت نفس و گسترش قوا را تبیین بکنیم. بعد تا معلوم بشود این شبهه متوجه کدام قوه از قوای انسانی است و این منفصل حقیقی مربوط به کدام درجه از درجات انسانی است. اگر انسان یک واحد شخصی عددی می بود، با این منفصل حقیقی شما که دایر بین نفی و اثبات است دست ما را می بست. اما اگر انسان دارای نفسی است که وحدتش وحدت ذلی است و این نفس فی وحدتها کل القواست، هر کدام از این قوا اگر در راهی سیرشون را ادامه دادند، هر یک از این قوا با این مفصل شما با ارزیابی می شود. انسان که دارای نفس گسترده است و وحدت نفس وحدت ذلی است و این نفس فی وحدتی ها کل القواست، دارای قوه شهویه است، دارای قوه غضبیه است، دارای قوه اندیشه است. اندیشش هم از مرحله احساس شروع می شود تا مرحله تعقل و مانند آن. اگر یک انسانی در حد کارهای بهیمیه قدم برداشت، این ممکن است سو تمام افعال و احوال و ملکات و اخلاقی که انجام می‌دهد زمینه فراهم بکند که این خلق و خوی برای او صورت نوعیه باشد و فصل اخیر، یعنی این بعد قوه شهویه او شده کلبهیمه و صورت نوعیه اش او شد، فصل اخیر او شد. اما این بعد غضب او مثل حاکم معزول است، این بعد عقل نظری او و عقل عملی او مثل حاکم معزول است. اینها در بندند، اینها اسیر شهوت اویند. فرمان روای صحنه نفس انسان این بعد شهوت است. این بعد شهوی هر کاری که می کند با او سازگار است و لذت می برد، اما سایر ابعاد انسان همواره در عذاب علیم است. نه، فرض این که این خلق صورت نوعیه بشود آسیب میرساند، نه فرض این که صورت نوعیه خلق صورت نوعیه نشود. سیدن استاد رضوان لعلی جواب دادن، مرحوم سبزواری به یک بخش جواب دادن، مرحوم صدر متعلین که جواب بحث معاد اکال کردن، مرحوم علامه رضوان لعلی میفرمان به این که میتوان روی هر دو شق جواب داد. شما گفتید به این که این خلق به منزله صورت نوعیه می شود یا نه، اون فطرت اصلیش از بین می رود یا نه، هم می توانیم بگوییم فطرت اصلی از بین می رود و اشکال شما را حل کنیم، و هم می توانیم بگوییم فطرت اصلی باقی است باز اشکال شما را حل کنیم. اما اگر فطرت اصلی عوض بشود، یعنی این بعدی که در سمت شهوت حرکت کرد دیگر قوه نفس انسانی نیست، شد بهیمه. این در درون انسان یک بهیمه ای راه پیدا کرد. همونطوری که بهیمه های بیرونی مزاحم انسانن، بهیمه درونی هم به شرح زن اون هم مزاحم است. اگر انسان یک قوه می داشت و تک بعدی بود، این امر بین حسر بین نفی اثبات تام بود. اما اگر دارای قوای عدیده بود که فی وحدت ها کل القوا، این بخش قوه شهویه او رفت به سمت بهیمیت و صورت حیوانیه را به خود گرفت و واقعا شده بهیمه و از کار خود لذت هم میبرد، مثل افراد دنیا. افراد در دنیا در حین بدمستی لذت میبرند، اما بالاخره این عقلشون نهفته است، یه حاکم بسته است و حاکم معزول است، نه منعدم. و سایر قوای انسانیشون حاکم معزول است، نه منعدم. و همین معنا در قیامت ظهور میکنه. وقتی در قیامت ظهور کرد، این شخص از اون جهت که گرفتار نفس بهیمیت است ناچار باید یک لوازمی داشته باشد. از اون جهت ممکنه عذاب نباشد، اما از سایر جهاتی که انسانیت او را تأمین میکند و از دست نرفت و امروز حق بر او روشن شد و امروز به این قوه بهیمیه میگوید من میگفتم که حق این است و تو حرفم رو گوش نمیدادی، امروز همه اونها در عذابند. و عذاب علیم هم با این بیان قابل توجیه است. و بر فرض اینکه ما نپذیریم که این اخلاق به عنوان صورت نوعیه و فصل اخیر در می آید، شما گفتید این میشه عرض غریب و عرض غریب حتما دائمی است و قصر دائم محال است، بنابراین نمی شود خلود را توجیه کرد، اون هم قابل جواب است. چرا؟ چون اونها که گفتن قصر دائم محال است، این چنین گفتن، گفتن اگر یک نوعی مبتلا بشود به یک پدیده، این پدیده برای ابد در این نوع بماند و راه او را ببندد، این ممکن نیست. اما اگر این پدیده عوض بشود، پدیده دیگر بیاید، اون پدیده هم عوض بشود و پدیده های دیگر بیاین، این عوارض که راه زنن نوعاً باقی باشند نه شخصاً، اون را گفتن محضوری ندارد. مثل این که گفتن زمین بنابر هم اون مبانی پیشینیان، طبع اولیش این است که کره باشد. اما برخوردها باعث پیدایش دندان هاست و تزاریسی در زمین پیدا شده است که جلوی کرویت او را گرفت و هرگز زمین کره نخواهد بود، همیشه مزرس است. اما این قصر دائم محال نیست، برای اینکه این تزاریس و دندانه ها هر روز عوض می شوند. اونچه که امروز تپه است فردا به صورت یک دره در می آید، اونچه که امروز به صورت هامان است فردا به صورت یک تلی ظهور می کند، اونچه که امروز به صورت کوه است فردا به صورت یک هباء منصور و اهن منفوش در می آید و مانند اون. بنابراین اونها هم که گفتن قصر محال است، یعنی یک موجود شخصی که قاصر باشد و دائما باقی باشد، این چنین نیست. این بیان سیدن استاد. ولی در تبیین این باید این جمله را اضافه کرد: اونها که میگوین قصر دائم محال است، میگوین اگر یک نوعی برای یک هدفی خلق شده است و برای یک نوع هدف معین آفریده شده است، اصل این نوع به اون هدف نرسد محال است. اما اگر این نوع دارای افراد بیشماری بود که بسیاری از این افراد به مقصد رسیدن و بعضی از این افراد که گروه کم هستند اونها به مقصد نرسیدن، دلیل بر استحاله این قصر نیست. قصر دائم و قصر اکثری به لحاظ اصل نوع مستحیل است، یعنی یک نوعی قابل باشد و هیچ فردی از این نوع یا اکثر افراد این نوع به هدف نرسند. چرا دیگر؟ قصر دائم برای نوع محال است، نمیشه شخص هدف برای نوع است. اکثر انواع نوع موجود شدن چون نوع یوجد و وجود الافراد، پس این نوع به مقصد رسیده است. اکثری این نوع به مقصد رسیده، اقلیش نرسیده. و قصد دائم در اصل نوع محال است، نه در اقلی نوع. اگر این نوع وجود اکثریش به مقصد رسیده است، وجود اقلیش به مقصد نرسیده است، دلیل بر استحاله نداریم. نه با حکمت و عنایت حق منافات دارد، نه با قابلیت این نوع. این نوع قابل بود به مقصد برسد، اکثری رسیده، چون آخر من یشفه ارحم الراحمین. گرچه جهنمی ها فراوانن کثیرن، اما به تعبیر مرحوم شیخ اکثر نیستن، اکثری نیستن، کثیر. و از اون جهت که رحمت حق شامل بسیاری از معذبین می شود، عده‌ای را از جهنم به عنوان اتقاء الله بدن نار نجات می دهن. اونها که مشمول رحمت حق قرار نمی گیرن و برای ابد می مانن اقل نسبت به اصل نوع. و هیچ برهان عقلی اقامه نشده است به اینکه این نوع هیچ فردی از افراد او نباید از مقصد باز بمانه. چه برهانی ما داریم؟ این را سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن که می توان با انتخاب هر یک از دو تا شق منفصله جواب داد. مرحوم حاجی رضوان الله علیه می فرمان به این که گرچه جوابش با آینده موکول است، ولی ما می توانیم بر این شق فعلا جواب بدهیم. و اون شق این است که می گوییم فطرت اصلی باقی است. شما گفتید اگر فطرت اصلی باقی است، قصر دائم محال است و این عوارض، عوارض مفارقند و عوارض مفارق باید از بین بروند. ما می گوییم این عوارض لازمند، نه مفارق، زیرا گرچه نسبت به اصل فطرت مفارقند، ولی نسبت به این قوه عرض لازمند. این گوشی از اون به صدر سخن سیدن استاد رضوان الله علیه برمیگردد. اگر چیزی عرض لازم شد، معلوم می شود که ملزوم اون عوارض صورت نوعیش عوض شد، منشأ اون عوارض صورت نوعی عوض شد. ممکن نیست که صورت نوعی عوض نشود ما یه عرض لازم داشته باشیم. اگر یک چیزی عرض لازم شد، یقینا صورت نوعی عوض شده است. این را مرحوم سبزواری در همون صفحه 90 بفرمان بین که ممکن است ما بگوییم احتجاب دائمی است، به قول المستشکل انه وقع الاحتجاب انها به عوارض غیر لازمه، قلنا بل وقع الاحتجاب به ملکات لازمت دائمه و صور جوهریت لازمه، فلا یزول فسار مثل مرکب القوا کلبن و الخل، مثل سکنجبینی است که دائما سکنجبین باشد. این انگبین که شهدی دارد و شیرین است همواره گرفتار ترشی این سرکه است. این سرکه یک لازمه‌ای دارد که ترش است. این انگبین که گرفتار این سرکه شد همواره در عذاب علیم است. این انگبین ناچار است که ترشی این سرکه را تحمل کند. این بیان خوبی است و اما خدا رحمت کند سیدنا استاد رضوان الله را که خوب باز کرده مسئله را. ممکن نیست چیزی عرض لازم داشته باشد مگر اینکه ملزوم صورت نوعیه باشد. اگر ما پذیرفتیم که این عرض عرض لازم است، باید بپذیریم که منشأ این عرض یه صورت نوعی جدید و فصل جدید است. منتها انسان چون فی وحدتها کل القوا، این بعدش عوض شد، شده حیوان یا شیطان یا سبب و سایر ابعاد مثل حاکه معزولن. این حاکه معزول هرچه در دنیا نصیحت میکردن کسی گوش به حرف اونا نمیداد، در آخرت که حق روشن شد اونگاه کاری از دست این حاکم ساخته نیست، برای ابد در عذاب علیم میماند. البته چون نوع اینها از برکات همون مرحوم صدر متعلین رضوان الله هست، بعید نیست که اونچه که مرحوم سبزواری فرمودن و اونچه که سیدنا استاد فرمودن از گفته های خود مرحوم آخوند در جاهای دیگر باشد که انشاءالله به خواست خدا روشن می شود. و اونچه که در بحث دیروز از شیخ اشراق نقل شد که ایشون در رد ابوالبرکات بغدادی که احیانا خطیب بغدادی گفته شد، در صفحه 435 به بعد عنوانی دارد به عنوان فصلون در همین مطارحات، صفحه 435. دارد فی ابطال قاعدت لعب البرکات به فی سبب انتماس الحکمه. ابل برکاتی که یک اراده ازلی قائل است به ارادات متجدد و حادث، در رد سخن او و چرا فلسفه بازارش کساد شده است، چرا هر کسی دست به فلسفه میزند. ازم فهمد ومه من یشت او فی مالا یعنیه من المتأخرین و یرید ان یزب ان مذاهب لا یعرفها ولا یحیط به حجج اهلها. انسان یسمى به ابل برکات المتفلسف. این اثبت علی واجب الوجود ارادات متجددتا غیر متناهیه سابقتا و لاحقه. اونگاه می فرماید این حرفی که او زده است هم مخالف عقل است هم مخالف وحی، به خالف فی هذا البرهان و خالف من الناس کل من له نظر اقل رتبه و خالف مذهب الیهودیت ایزن الذی کان یراه و الاسلامیت التي انتقل الیها. یعنی قول به ارادات متجدده نه با مذهب یهودیتی که دین گذشته او بود سازگار است، نه با مذهب اسلامی که دین جدید اوست، فلا عقل ولا قرآن. اونگاه این رو تبیین میکنن تا میرسن به اینکه افرادی مثل عادی و امثال ذلک به خودشون اجازه دادن که در مسئله وارد بشن و اظهار نظر. و انما در صفحه 437 و انما تعتا لمثل هذا المجنون، که تعبیر تندی هم دارد، الاتیان به مثل هذه الهزیانات القبیحه لانه لم یکن للحکمت فی الارض سیاست قائمه. اگه یه سیاستی بود جلوی افراد رو میگرفتن که هر کسی دست به کتابای فلسفی نزند. و فی ما قد مزامن از زمان کان لها سیاستون، هر کسی اجازه نداشت که هر کتابی رو بخواند. و کان القوم الذين يتكلمون فيها اكثر عنایاتهم بالمشاهدات الروحانيه. اینها هم تهذیبشون کم شد و سیاستمداریشون در فلسفه کم شد، راه برای هر کی از راه رسیده است باز شد. اونگاه در پایان که صفحه 438 است عذرخواهی میکند، میگوید به اینکه این گروه چون اون فضیلت وارستگی را از دست دادن دیگران راه پیدا کردن، ولولا جسارت الرجل المذکور و شدت اقدامه فی حق الباری تعالی علی مثل هذه الاشیاء فی امهات المسائل علی خلاف البرهان و مذهب التوحید الخاصه والعامه ما قدحنا فی هذا القد. اگر در مسئله الهی نبود، مسئله ربوبی نبود، مسئله اصل دین نبود، ما اینقدر سخت تهاجم نمی کردیم. برای اینکه انسان است بالاخره یک متفکر عادی قابل اشتباه است و اشتباهات هم قابل تحمل است، اما در مسائل اصول دین او نباید وارد میشد. فان المباحث بعد ان کان بشریا ليس بعجب منه الخطا، و اما رفض الحق الصریح بالوسواس فلا یعذر فی. این حرف با اونچه که در بحث دیروز در صفحه 470 و 71 گذشت که فرمود و انحس هذه المذاهب ما وقع على الاميال هذا المجنون المتتبب ابي البركات من اثبات ارادات حادثه غیر متناهیه فی ذاته باید تصمیم بشه. و اما اونچه که مربوط به اسفار هست، همین صفحه 88 همین جلد 7، بسم الله الرحمن الرحیم، اینها رو بررسی بفرمایید به خواست خدا تا در موقع جمع‌بندی روشن بشود که بحث از کجا شروع شد و کجا ختم می‌شود. اشکالات مسئله خیر و شر به سه دسته تقسیم می‌شود. بعضی از اشکالات فلسفی است در حد متوسط، بعضی اشکالات کلامی است که اصلا جزء رکیک الاعتراض است، بعضی اشکالات است که حلش برای فیلسوف عادی و آسان نیست که جز قوی ترین شبهه است و مسئله خلود است. لذا مرحوم آخون شبهات را به سه نام یاد کرده است. از اون بخش اول به عنوان اوهام در مسئله یاد کرد، از بخش دوم که خیلی ضعیف است به عنوان و من رکیک الاعتراض یاد کرده است، اما از این بخش سوم اینچنین یاد میکند، میفرماد و من الاشکالات القویه فی هذا المقام این است که ان الله تعالی لما ثبت انه خیر محض جواد کریم، او خیر الرازقین است، خیر الحافظین است، خیر المنزلین است و سایر اسما است. غنی جون ان طاعت المطیعین و معصیت المجرمین، نه از اطاعت اهل تقوا سودی میبرد، نه از معصیت طغات متاثر میشود، نه از تعذیب طاغیان لذت میبرد به مانند آن. اگر این چنین است فما السبب فی تعذیب الکفار یوم الاخره فی النار ابد العابدین. سخن اصل تعذیب را قبلا به عنوان شبهه متوسط گفتند و حل کردند، اون شبهه قوی نبود، اما شبهه خلود است که خیلی قوی است، وگرنه اصل تعذیب را قبلا بیان کرد. کما قال تعالی و لاکن اصحاب النار هم فی خالدون و غیر ذالک من النصوص الداله علی خلودهم فی العذاب. پس حکمت حق که ایجاب نمی کند، پس مبدع فاعلی که تقاضا این کار را ندارد، مبدع قابلی هم که با این کار ناسازگار است. و قد اشرنا الى ان البرهان ناهض فی ان مقتضی طبیعه لکل نوعین، هر نوعی یک مقتضی دارد، یعنی یک لازم ذات دارد، یک کمال ثانوی دارد. کمال اولی همون صورت نوعی است، کمال ثانی مقتضای کمال اول است. بقد اشرنا الى ان البرهان ناهض فی ان مقتضی طبیعه لکل نوعین غیر ممنوع ان افراده علی الدوام. مقتضای نوع و کمال ثانی نوع از افراد اون نوع برای ابد منع نمی شود. غیر ممنوع ان افراده علی الدوام و ان کل واحدت من تبایع الاشیاء مادام کونها علی تلک التبایع یجب ان تکون غیر معوقت ان کمال الخاص ثانویه دائما ولا ممنوع ان وصولها الی ما خلق لاجله منعا مستمرا. هر طبیعت مادامی که صورت نوعیش محفوظ است ممکن نیست دائما از کمال خاصی خودش محروم باشد. اگر صورت نوعیش عوض شد بحثش جداست، ولی مادام که طبیعت و صورت نوعی او عوض نشد ممکن نیست کمال او را برای ابد از او منع کنم. و ان کل واحدت من تبایع الاشیاء مادام کونها لا تلک الطبیعه یجب ان تکون اون طبیعت غیر معوقه ان کمال الخاص ثانوی. کمال اولی که همون طبیعت به صورت نوعی است، کمال ثانوی همون لازمه ذات مقتضای نوع است. ان کمال الخاص ثانوی دائما ولا ممنوعه ان وصولها الی ما خلق لاجله منعا مستمرا. بل لابد و ان تعود این طبیعت الیه یعنی به اون کمال ثانوی عند زوال القاصر کما قال اشرف الخلق علیه و علی آله الصلاه و السلام و الکل میسر لما خلق له که در نصوص جبر و تفویض به قضا و قدر آمده است. از القصر کما علمت در باب علت غایی و علت طبیعی اشیا روشن شد است که لا یکون دائمیا ولا اکثریا. فکل طبیعت لا تتعطل عن کمالها ابدا. چون قصر دائمی و اکثری محال است ما در تعیین این شبه به عنوان منفصله حقیقی چنین بیان میکنیم. فنقولو لا یخلو الکفر او ما یجری مجراهو اما ان یخرج الانسان عن الفطره الاولى و یدخله فی فطره اخرى من نوع آخر اولا. این منفصله حقیقی است و علا ای تقدیرین یلزم ان لا یکون العذاب ابدیا. چرا؟ اما علا تقدیر الخروج فظاهر که اصلا عذاب نیست، گرچه اون امر ابدی است ولی عذاب نیست. جهنم، نار و امثال ذالک ابدی است اما عذاب نیست. اگر آیاتی دلالت کرد بر اینکه عده‌ای در جهنم می سوزن آتش ابدی است، سوخت و سوز ابدی است، دلیل نیست بر اینکه تعذیب ابدی است، زیرا یک موجودی که لازمه ذات او سوختن است برای ابد می سوزد. اما علا تقدیر خروج به ظاهرون لانه سار نوعا آخر به سبب تکرر افعیله شهویه، اگر در بعد چریدن و خوردن و اجوفین فرو رفته باشد، اول غضبیه اگر در بعد غضب و سبع زارع شدن قوتور شده باشد، فسارت الملکت و نفسانیتو صورت ذاتهی و جوهر طبعه می شود صورت اخیر و فصل اخیر، فیکونو تلکل افعالو اندزاله که من کمالات ذاتهی، از کمالات بهیمه همون پرخوری است و از کمالات سبع زارع همون درندگی افتراس است، کل بهیمه کمالها فی غذاء شهوه و سبع کمالهو فی الغلبه و التهجم، فلم یکن شیء معذبا بما یلائم نفسه و طبعه. پس اون چه که لازمه ذات است از ذات نشأت میگیرد و مسانخ با ذات است، عذاب دیگر نیست، بل مبتهجا به اون شیء به این لازمه ذاتش مبتهج است، کما نرا من احوال اکثر الخلق که از معصیت لذت میبرند، از آدم کشی به مانند اون لذت میبرند. و اما علا تقدیر البقای علی الفطره التي كانوا عليها، اگر فطرت باقی باشد پس این خلق یک حجاب موقت است. چرا؟ چون عرض مفارق است، فانه وقع الاحتجاب عنها بعوارض غیر لازمه ولا دائمه، فعند زوال العوارض یقع الرجوع الى الفطره الاصليه. وقتی معرض مفارق شد می شود تحمیل و قصر، و قصر چون لا یدوم و الارضیو و الارضیو یزولو، وقتی که این حجاب برطرف شد اینها از آتش آزاد می شوند، یقع الرجوع الى الفطره الاصليه فینالهم الرحمه الواسعه والجود الاعم من غیر دافع بلا حجاب. پس عذاب هست ولی خالد نیست، جمع بین عذاب و خلود دشوار است، در حالی که مقتضای بیانات شرعی خلود عذاب است، فاذن لا وجه للخلود فی العذاب. مرحوم صدرون بحلی می فرمان که ول جواب عنه ما سینکشف لک فی موعده ان شاء الله تعالی عند شرح احوال النفوس و حسب اقسامها فی الاخره. شما یک منفصله گفتید در بسته، دیگر بررسی نکردید نفس فی وحدتها کل القوا، وحدت نفس چگونه است. هر مرتبه برای خود یک نشئه دارد و وحدت نفس وحدت گسترده است، از نازل ترین مرحله تا عالی ترین مرحله. هر بعدی که رفته است در همون بعد این منفصله شما پیاده می شود، سایر ابعاد در جاش محفوظ است. مسئله نفس، رابطه نفس با خلق، رابطه نفس با علم، هم اتحاد عاقل و معقول در نکبت نظری، هم اتحاد عالم و عمل در عقل عملی، هم اتحاد قوه و مقویون علی در وحدت گسترده نفس اینجا باید حل بشود تا اونگاه این منفصله حقیقی شما جای خود را پیدا کند. این شرح احوال النفوس به حسب اقسامها فی الاخره، و سنذکر فی بعض الفصول الاتیه کلاما من ذلک النمط اون چی که مربوط به علم النفس و بحث معاد است، گوشی از اون را در بحث عنایت به مسئله خیر و شر ذکر میکنیم که یستشعر منه عموم و فضلی تعالی و شمول و رحمتی لکافت خلقهی فی الاخرت و الاولا. یه توضیح کوتاهی اگر خدای سبحان مهلت داد فردا عرض میکنیم. یه بیانی هم مرحوم سبزواری به عنوان یک قصه در ذیل نقل میکند که اون هم ظاهرا مخدوش است. والحمد لله رب العالمین.